سنة سهران سهیر برهان شفا صفحه 108 72 فهما از پدرنا اولن و اخذنا من الوسائل و سرنا علا طریق تکیل الى المرکبات فنکون قد ابتدعنا مما هو اعظم فی التعب بحث این داشتیم که وقتی میخواهیم مقدمات برهان رو ترکیب کنیم چه چیزهایی رو در مقدمه باید بیاریم، یعنی چه چیزهایی لازم است که مقدم باشد و علت باشد تا نتیجه که معلول است و مؤخر است به دست بیاریم. آیا ما جنس رو که کلیست در مقدمه بیاریم تا از اون به نوعی که جزئیست برسیم یا برعکس کنیم؟ بحثی در مورد جزئیات کلیات داشتیم و توضیح دادیم که اگرچه جزئیات عند الحواس عرفند ولی عند العقول کلیات عرفند و چون قیاس برای عقل تنظیم میشه ما باید اون رو که این در عقل اعرفه مقدمه قیاس قرار بدیم، پس کلی رو در مقدمه قیاس میاریم و از اون به نوع میرسیم. برای توضیح بس مطرح کردیم که این جزئی و کلی کدامشون این در طب اعرفه، کدام این در طبیعه اعرفه است، کدام اندنا یعنی انداغولنا عرف است. سه تا مسئله گفتیم که در هر سه عرفیت رو ملاحظه کردیم، یکی عرفیت اندر طبیعه، یکی عرفیت اندر تب، یکی عرفیت اندر عقل. البته اگر خوب دقت کنیم عرفیت اندر تب مطرح نشد، اقدمیت به تب یا اندر تب مطرح شد نه عرفیت. بله این در طبیعه هم اقدمیت مطرح شد هم عرفیت، این در عقول نام همینطور هم عرفیت هم اقدمیت. گفتیم اونی که عقل ما زودتر اخذ میکنه قهرن هم اقدم است این در عقل هم عرف است، اونی که زودتر میاد پیش عقل، اقدم از خودتون زودتر آمده، عقلم تشخیصش میده پس عرفه. یعنی وقتی میاد پیش عقل شناخته میشه، عقل موجودی نیست که چیزی که پیشش میاد نشناسه. بنابراین هم اونی که زودتر میاد پیش عقل هم اقدم است اندل عقل هم عرف است. و گفتیم کلی این چیمونه، عقل ابتدا کلی رو درک میکنه بعد از طریقی کلی به جزئی میده، پس کلی پیش عقل اقدم است و عرف. پیش طبیعت گفتیم جزئی یعنی نوع اقدم است نه کلی، چون طبیعت به سمت ایجاد نوع میره و غرض اصلی طبیعت هم ایجاد نوع، ایجاد جنس مرادش نیست مگر در ذهن نوع. پس جنس مقصود بالواسطه است برای طبیعت، نوع مقصود به ذات است برای طبیعت. اما این در تب از یعنی عرف رو مطرح نمی کنیم، اقدم رو مطرح می کنیم. این در تب اقدم اونیست که اگر برطرف شد بعدی هم برطرف می شه. مثلا محسوسات که همون جزئیات هم یا جزئیات در اینجا قرار شد نوع قرار بزن. جزئیات عرف اقدم نیستن این در تب، بلکه کلیات اقدمه. زیرا وقتی کلی میاد کنارشم امر مختص که فصل میاد تازه نو درست میشه. اگر ما جنس رو برداریم نو برداشته میشه. پس جنس که کلیست بقدم است اندتر، یعنی طوریست که اگر برداشته میشه اون بعدی هم که نو برداشته میشه. اینا مطالبی که قبلا گفته بودیم و من الان عمدن تکرار کردم. مازاده ولی هم حرفایی داشتیم که لازم نبود تکرار میشه. تا حالا بس در این داشتیم که کلی و جزئی کدام اقدم است یا کدام عرض است. حالا بحث رو از کلی و جزئی منعطف میکنیم به بسیط و مرکب. اگر امری بسیط بود، اگر امری مرکب بود، کدام یکی از این دو اقدمند و عرفند؟ اقدمند به تب، عرفند اندر عقل، عرفند اندر طبیعه. این همون مباحثی که قبلا در باره کلی و جزئی داشتیم، همون مبحث رو الان در باره بسیط مرکب خواهیم داشت. خب وارد این بحث میشیم. شکی نیست که بسیط سازنده مرکب. بنابراین اگر بسیط نباشد مرکب حاصل نخواهد بود. پس باید گفت که بسیط اقدم است به تب، یعنی به لحاظ تب بسیط مقدمه به این صورت که اگر نباشد مرکب است. اما این در عقل چی؟ این در عقل ایشون می فرماید که درسته که بسیط جزئه و به توسط جزء ما مرکب رو که کل باید بشنسیم، ولی این چنین نیست که همه جا بسیط تعرف باشد این در عقل و اقدم باشد. نوعا این چنینه که بسیط مقدم بر مرکب است این در عقل و همچنین اعرف است این در عقل، ولی کلیت نداره. گاهی از آقاد میبینید که اتفاق میفته که ما به مرکب زودتر آره میشیم، بعد اون وقتی مرکب رو تحلیل میکنیم به بسایتش میرسیم که مرکب اعرف میشه اندر عقل و عقدم میشه اندر عقل، بسیط میشه مؤخر. گاهی هم برعکس میشه، یعنی اول بسیط رو میفهمیم و از طریق بسیط به مرکب میرسیم، اینجا بسیط میشه اعرف و عقدم. نمیتونیم به قانون کلی در مورد بسایت و مرکبات نسبت به عقلمون ارائه بدیم که حتما اعرف این در عقل بسائط است و مرکبات نیست، یا مرکبات است و بسائط نیست، بلکه گاهی اینه گاهی اونه. البته نوعاً بسیط اعرف است و عقل. خب این دو تو مطلب بود، یکی رسیدگی به این که از بسیط و مرکب کدوم اقلب اندر تن، یه مطلب بود که گفتیم بسیط اقدمه، زیرا که اقدم این در تب یا به تب عبارت از چیزیست که اگر رفت بشه اون بعدی رفت میشه و بسیط این حکم داره، یعنی اگر رفت بشه مرکب هم رفت میشه. پس باید گفت بسیط اقدم است به تب. در این خیلی بحث نداشتیم. بعد آمدیم سراغ بحث دوم که از بین بسیط و مرکب کدام اقدم و عرف هست این بلعه. گفتیم معیار خاصی نداریم، نوعا باید گفت بسیط مقدمه و عرفه، اما گاهی هم پیش میاد که مرکب مقدم باشه و عرف باشه. این دوتا بحث هم میشه. حالا باید بحث سوم میشیم که از بین بسیط و مرکب کدام اینقدر طبیعه عرف یا عقدم است. میدونید که وقتی ما میخوام بفهمیم که چی چیزی در نظر طبیعت عقدم و عرفه، باید ببینیم که چه چیزی مقصود به ذات طبیعته. همون رو باید بگیم عرفه، همون رو باید بگیم عقدم. یعنی طبیعت وقتی اقدام میکنه برای ایجاد یک شیء به سمت چی میره؟ اول جزء رو ایجاد میکنه، نیست میره که جزء رو ایجاد کنه یا میره که مرکب ایجاد کنه. درسته اول باید جزء ایجاد بشه، ولی مقصود غایی طبیعت جزء است یا مرکب است؟ واضحه که طبیعت به سمت مرکب میره، به سمت جزء هم اگر میرود برای اینی که مرکب رو درست کنه، و الا اگر مرکب نبود سمت جزء نمیرد. پس مقصود به ذات و مقصود به اصاله طبیعت مرکب است. بنابراین مرکب اندر طبیعه و اندر طبیعه عرف است و اختم. اندر تب مطلب رو جمع کنید، سه مطلب گفته شد. اندر تب بسیط در اختم است، این در طبیعه مرکب اقدم و عرف است و اما این دوغونه‌نا معلوم شد که نمیتونیم به طور کلی بگیم اون اقدم است عرب یا این اقدم است عرب. البته نوعا بسیط اقدم است عرب، گاهی هم اتفاق میفته که مرکب اقدم باشه بعده. این حکم بسیط و مرکب بود این در طبع و طبیعت و عقول اینا حسنت در بود.
رسیده موسو به بساطت هم بایی خیلی مشکل از مرکبات رسیدن به بساطت هم
از مرکبات به بساطت گاهی اتفاق میفته مشکل هست ولی گاهی اتفاق میبینیم. ما انسان رو میشنسیم و تحلیل میکنیم به بساطت که حیوان ناطق نیست. گاهی داره گاهی هم نه، حیوان ناطق میشنسیم از طرف حیوان ناطق انسان میشنسیم، هر جایی رو شدنیم. منطقه میشون میگه نوعا از بسیط مرکب نیست. خب حالا تا اینجا مطلب تمام شد. ما یه سوالی داریم که کدوم یکی از این دو را یعنی مرکب را یا بسیط رو میتونیم مقدمه برهان را بزنیم. مسلمه که اون عرف این در عقل مقدمه قرار میگیره، ما باید از مقدمه به نتیجه برسیم، یعنی از عرف به اون غیر عرف برسیم. پس اونی که عرفه باید مقدمه قرار بگیریم. حالا در یه دو مرکب عرفه اونی مقدمه قرار بگیریم، در از طریق این مرکب به بسیط میرسیم. گاهی هم بسیط عرفه به عقلمه اونو مقدمه قرار بگیریم، از طریق بسیط به مرکب میرسیم. در هر دو صورت امکان تشکیل برهان امکان تشکیل قیاس هست. ولی اگر بسیط رو تعرف گرفتیم و اون رو مقدمه قرار دادیم، چون بسیط سبب است برای مرکب، صدق می کند که ما از سبب به مسبب رسیدیم و وقتی از سبب به مسبب رسیدیم با هم درست می شیم. پس اگر ما مرکب رو مقدمه قرار بدیم در صورتی که مرکب عرفه اشکالی نداره، ولی اگر بسیط رو مقدمه قرار دادیم چون عرف بود، در این صورت به برهان دسترسی پیدا کردیم چون بسیط سببه. و ما اگر سبب رو مقدمه قرار دادیم و از طریق سبب به مسبب رسیدیم، میتونیم بگیم برهان تشکیل شده. پس در برهان باید بسیط مقدمه قرار داده شد، ولو گاهی هم مرکب مقدمه قرار داده میشه، ولی دیگه انتظار نداشته باشیم که اون مرکب اون جایی که ما از مرکب به بسیط رسیدیم برهان باشه. برهان در صورتی که ما از بسیط به مرکب رسیدیم. پس همه مطالب تقریبا روشن شد. هم اعرف اندر عقل، هم اعرف اندر طبیعت، هم اقدم اندر طب حسه معلوم شدن. و بعدم روشن شد که اگر بخوام برهان تشکیل بدیم کدوم یکی از اینها رو، یعنی بسیط یا مرکب رو کدوم رو ما مقدمه قرار میدیم. این همه روشن شد. این یه بحث اجمالی بود که مصنف در اینجا مطرح میکنه. بعدم وقتی میخواد وارد بحث در بساط بشه، بحث رو مفصل تر میکنه. گاهی میگه بسیط عبارت هست از اجزای یک مرکب که تا الان همین بحث میکردیم. گاهی هم بسیط فاعل یا آیت مرکب که جز نیست، بیرون از مرکب، و در این حال ما اون رو بسیط میدونیم. خب حالا این هر دو باید بحث بشه. هم اونجا که بسیط عبارت است از جز باید بحث بشه که عرف کدومه و کدوم میتونه مقدمه برهان قرار بدیم. هم در جایی که بسیط یه امر خارج از مرکب باشه، یعنی فاعل یا آیت مرکب باشه، باید بحث کنیم. در هر دو ما باید بحث کنیم و توضیح بدیم که کدام عرف است اولا، کدام رو میتونیم مقدمه برهان قرار بدیم ثانیا. این دو تا بحث باید مطرح بشه. بحث تفصیلی که واردش بعدن میشیم. الان تا حالا هر چی گفتم بحث اجمالی بود، بحث تفصیلی میتونیم داریم که وقتی رسیدم از صفحه 108 تا 107. فاما اذا ابتدانا اولا و اخذنا من البساط، قبلا بحث کردیم که اگر ابتدا کنیم از کلی و به جزئی برسیم چه میشود، از جزئی بریم به کلی چه میشود، اینا توضیح داده شد. حالا دیگه بحث کلی و جزئی رو رها میکنیم، وارد بحث بسیط و مرکب میشیم. میگیم اما اذا ابتدانا اولا، شروع کردیم اولا، و اخذنا من البساط، اخذنا یعنی شروع کردیم و از بساط شروع کردیم، و سرنا علاوه طریق ترکیبه در مرتبات سرنا یعنی انتقلنا، انتقلنا الی مرتبات، یعنی از بساید به مرکبات منتقل شدیم علا طریق ترکیب، یعنی بساید مرکب کردیم و با مرکب کردن بساید مرکب رو یافتیم. این چنین نبود که یه دفعه به صورت مثلا تداعی معانی از بسیط به مرکب یه دفعه منتقل بشیم. گاهی اتفاق میفته، آدم حالا یه برخورد ثابت داشته یا یه اونسی بالاخره در ذهنش بوده که به منزی که بسیط که ذهنش میر منتقل به مرکب میشه. اینو ما الان بحث نمی کنیم، بحثمون در جاییست که این بسیط رو با بسیط دیگه کنار هم میذاریم مرکب میکنیم، از این طریق به مرکب منتقل میشه، نه از طریق تداعی معانی یا اونس ذهنی و امثال زانیت. سرنا الان مرکبات منتقل و طریق ترکیب، یعنی با مرکب کردن این وسائل و کنار هم نهادنشون ما به مرکبات برسیم. خب اگر این چه نمر کردیم، از وسائل شروع کردیم به مرکبات برسیم، می فرماد فنکون و قدر تدن و من ماهو به اخدم فتب یا من ماهو به اخدم بهتب، هر دو نسخه رو بریم. ما شروع کردیم از چیزی که در طبیعت در طب مقدمه، چون وسائل طبعا مقدمه. بیان کردیم که چیزی که با ارتفاعش بعدی مرتفع شود باید با به اقدم بهتر و بسیط این چنین است که با ارتفاعش مرکب مرتفع می شود، پس باید با بسیط اقدم بهتر یا اقدم طبعه یا اقدم هندن طبعه فرق می کنید. حالا ایشون میگه اگه از بسیط شروع کردی به مرکبات رسیدی، بدم که از ماه و به اقدم بهتر شروع کردی و به مرخب رسیدی. این بحث اول بود که توضیح داد اقدم فطر چیست. حالا میخواد وارد بحث دوم بشه که اقدم در اقولنا یا احرف در اقولنا چیست. از یادم میگه که نوعا بساید اقدم هست، ولی گاهی هم اتفاق میفته مرکب اقدم میشه این در اقدم. بعد میفرماد اما اگر ما نظرمون رو اختصاص به بسیط دادیم و خواستیم از بسیط به مرکب برسیم، پیداست که چون اول توجه به بسیط کردیم، بسیط میشه ما اعرف میشه و ما از طریق بسیط به مرکب برسیم و در این حالی برهان تشکیل دادیم. لیکن و این کان ذالک اعرف این بنا، ذالک یعنی اون امر بسیط، این مخصص نبیهی نظرنا رو من فعلا حسش کردن عبارت اینطور گرفتن، لیکن و این کار نظارت اعرف اندن، یعنی و اون بلا اون امر بسید اعرف هست اندن، من ما خصص نابهی نظرنا رو تو که میتونیم معنا کنیم. یکی معنایی که خیلی معنوس نیست و اون اینه که بگیم منی من من ما من تعلیدی هست، ولو این که این بسیط چون چیزیست که تخصیص داریم به اون نظر خودمون را اعرف شده میشه که من رو تعریف میدیم، چون تخصیص داریم نظرمون رو به این بسیط و توجه کامل به این بسیط کردیم، حالا اعرف شده میدنم. پس بسیط به خاطر اختصاص نظر، به خاطر اختصاص توجه پیش ما اقدم شد، پیش ما عرف. یه معنا، یه معنا دیگه من رو من بیان بگیریم که این معنای رائجی هم هست، معنوس هم هست، مثل اولی غیر معنوس نیست. اون اینه که بگیم من بیان است برای ذالک، ذالک به امر بسیط برمیگرده و امکان این امر بسیطی که عبارت هست از اون بسیطی که خصص نابه این نظران ولی این امر بسیطی که ما به اختصاص نظر داریم و توجه اون رو به اختصاص دادیم اعرف اندن است، ولی این چنین است لیکن فلیسن این لیکن بیسن. این من با غیر شدم که بعد از این وصلیه پاکی میاد من این لیکن، ولی ما ولی چون تخصیص دادیم این امر بسیط رو به لحاظمون اعرف شد اندن، ولی لیسه ها و دائمان عرف اندنا، ولی امر بسیط دائما پیش ما عرف نیست، این تو نیست که همه جا بسیط پیش ما عرف باشه. برای اینجا چون اختصاص نظر به بسیط دادیم، یعنی بسیط رو به اختصاص نظر کردیم عرف، ولی این چه میتونه همه جا عرف باشه؟ یه جا ممکنه مرکبات زودتر به ذهن بیان، بعد ما از طریق مرکبات با تحلیل مرکب بخوام به بسیط برسیم، خب اونجا مسلم مرکبات عرف هست. فإنه ليس كل بسيط أعرف عندنا من المرکب، هر بسیطی پیش ما أعرف از مرکب نیست. و این کان هذا البسيط، ولو این بسیطی که داره ما رو کمک میکند که به مرکب برسیم أعرف عندنا از مرکب، این بسیطی که داره به ما کمک میکنه برای رسیدن به مرکب، این بسیط أعرفه، ولی گاهی از اوقات بسیطی پیدا نمیکنیم که ما رو کمک کنه برای رسیدن به مرکب، بلکه بسیطی رو باید از دل مرکب با تحلیل مرکب بیرون بیاریم. در چنین حالتی دیگه بسیط عرف نیست. و امکان حاضر بسیطی که حاضر بسیط، یعنی همین بسیطی که خصت کاری ندارم، خودش هم دوباره تکرار میکنه، انا فیزنا، بسیطی که به درد ما خورده، دستی به درد ما خورده، چی معرفت حاضر مرکب مخصوص، در شناخت این مرکب مخصوص به درد ما خورده. و این کان حاضر بسیط عرف اندنا، عرف اندنا خبر کان است، ولو این بسیطی که الان داره به ما استفاده میرسونه ما رو به مرکب نائب میکنه، ولو این بسیط عرف است اندنا، ولی این چنین که هر بسیطی عرف باشد اندن مرکب، بلکه گاهی مرکب عرف. و نکون و قد سلشنا سبیلن برهانین لا محالن، این نکون و عطر بر اون نکون و است خط قبل که جواب اما بود، گفتیم فا اما از ابتدعنا من الوسائط و سرنا الى المرکبات فنکون و قد ابتدعنا من ماهو و عقدم به تر، حالا میگیم و نکون، این نکون عطر بر اون نکون است که جواب اما بود، یعنی اگر ما از بسائط شروع کردیم و بسائط تو مقدمات قیاسمون آوردیم، نکون و قد ابتدعنا مما هو بعقدم للتب و نکون و قد سلکنا سبیل برهانی را، یعنی برهان تشکیل دادیم، چون که بسیط رو که سبب از مقدمه قرار دادیم و از طریق سبب به مسبب رسیدیم، و برهان شأنش این است که از سبب به مسبب ما برسونه، از چون ما از سبب به مسبب رفتیم سلکنا سبیلن برهانی یا راه برهانی رو طی کردیم، و نکون و قد سلکنا سبیلن برهانی یا لامحالن، زیرا بسائط اسباب هست و ما همین اسباب رو مقدمه قرار دادیم، در سبیل همین اسباب به نتیجه که مسبب است رسیدیم، و برهان این چنین است که از سبب به مسبب نیست. خب تا اینجا دو مطلب گفته شد، یکی این که در بین بسائط و مرکبات کدام اقدم به طبعا، دوم این که در بین بسائط و مرکبات کدام اقدم به عرف علت، این که مطلب تموم شد. حالا وارد مطلب سوم میشیم، در مطلب سوم میخوام ببینیم بسائط یا مرکبات کدام عرف علت طبیعت یا اقدم علت طبیعت، که اینو عرض کردم اجمالا میگیم مرکبات عرف هست. چرا؟ چون مقصود به ذات طبیعت مرکبات هست، بسائط را اگر طبیعت به وجود میاره برای رسیدن به مرکبات، پس مقصود اصلی مرکبات، یعنی مرکبات عرف عند طبیعت، اینو به همه اجمال بودیم. حالا میخوام وارد تفصیل بشیم، در تفصیل عرض کردم که گاهی اون بسیط رو عبارت میگیم از جزئی که سازنده مرکبه، سازنده یعنی با جزء دیگر مجموعاً مرکب رو میسازن، یه وقت هم نه، سازنده به معنی فاعل، یعنی بسیط سازنده مرکبه، یعنی فاعل مرکبه، نه اینکه جزئی بشود که مرکب رو تشکیل بده بلکه فاعل. پس ما درباره بسیط دو بحث داریم، یکی بسیطی که جزء مرکب است، یکی بسیطی که فاعل یا غایت مرکبه. در هر دو باید بحث کنیم ببینیم کدام علت طبیعه اقدم بر عرف است. در ضمن بحث اول که وسائل رو عبارت از اجزا قرار میدیم در ضمن بحث اول یه بحث دیگر رو مطرح میکنیم. بحث اصلی ما همینه که بسیط عرف هست یا مرکب. یه بحث دیگر هم مطرح میکنیم که بحث اصلی نیست، بحث ضمنی. و اونی که حالا که بسیط عرف شد یا مرکب عرف شد کار نداریم، هر کدوم عرف شد که حالا در بحث باید مطرحش کنیم و ما ثابت میکنیم که مرکب عرفه. حالا که بسیط یا مرکب عرف شد، این دو تا بسیط هایی که مرکب ساختن و جزء مرکب قرار مرکب قرار گرفتن کدومشون عدم اندازه‌ای ماده صورت ماده مرکب ساخت صورت هم ساخت این تطبیع کدوم عدم کدوم عدم. پس یه بحث اینه که بسیط عرف است یا مرکب، یه بحث دیگه اینه که این وسائطی که مرکب رو ساختن کدومشون عرف و اندازه‌ای. این بحث زمینه به این هم میشونه. پس سه تا بحث پیدا شد. یک بحث اینه که وسائطی که اجزا هند اعرف و نندر طبیعه یا مرکب. بحث اون فقط در طبیعت اندنا و اندر طب بسه نیست. یه بحث اینه که وسیط اعرف هست از مرکب یا مرکب اعرف هست اندر طبیعه. بحث دوم اینه که در صورتی که وسیط عبارت از اجزا باشه خود این اجزا کدوم اعرف. بحث سوم این هست که وسیط عبارت باشه از فاعل و غایه هست و خود بحث میکنیم که کدام عرفه مرکب عرفه یا قایت عرفه یا بسیط عرفه. این سه تا بحث داریم. اما بحث اول وسائطی رو داریم بحث میکنیم که اجزا هست و سازنده مرکب هم به این منو که مرکب از اونها تشکیل میشه. بحثمون هم در اینه که بسیط عرفه هست یا مرکب. کار به خود وسائطی که سازنده مرکب هم نداریم که کدومشون عرفه. اون بحث دوم ماست. الان بحث اول داریم انجام میدیم که بسیط عرفه هست یا مرکب. ایشون میگه بدون شک مرکب عرفه اندر طبیعه هست چون مقصود اصلی طبیعته. بسیط رو طبیعت نمیخواد، بسیط رو میخواد که با بسیط دیگه ترکیبش کنه مرکب رو بسازه. پس چون مقصود اصلی طبیعت اون مرکب است، باید با عرفه اندر طبیعه و اعظم اندر طبیعه مارد اونه مرکب هست نبسید. این بحث اول. بحث دوسرم به دنبال این شده از این حل نپس. حالا که بحث در بسیط و مرکب این در تب و این در عقل تمام شد، حل نپس باید بحث کنید که حل وسائط اعرف این در طبیعه اول مرکبات. اول مرکبات اصلا وسائل اینطور میگیم. من عبارتی خود جلو اول من میکنم آیا عرف این در طبیعه وسائل هست یا مرکبات. اینطوری این معنی میکنم که راحت عبارت من میشه. باید باید این درست بشه که عرف این در طبیعه وسائل هست یا مرکبات. وارد میشیم به تفصیل وارد میشیم. میگیم فعمل وسائلی که اجزا هند اونطور. بعدم در پاراگراف بعد میگیم اما وسائطی که علالن یعنی فواید غایات اینطور که دو تا بحث مستقل در باره وسائط داریم. بعد در ضمن بحث اول عرض کردم دوباره خود وسائط ها ملاحظه میشن که کلا میشون عرفن اونطور هست.
اینجا
عرفن طبعه
یعنی مقصود طبیعت هست. اینو مشایی هست
عرف یعنی مقصود. عرف یعنی مقصود. اینو در ابتدای بحث من از کردم اشاره کردم که در ابتدای طبیعی یا طبیعی که بحث سمای طبیعی واضح نیستیم همین مسئله رو مطرح میکنه. آخر پس هم اشاره میکنه که ممکن بحث میکنه بعد اونجا مطرح میکنه. اونجا توضیح میده که عرف یعنی مقصود یعنی مقصود نیست. فاما الوسائطی که اجزا اندر مرکبات من در دیونه نسبت میرنم میشه اجزا نسبت وسائطی که نسبت مرکبات هستن هایش رو به نظر میرسد که اون وسائطی به اصل مرکبات باشن یعنی به خاطر مرکب باشن یعنی خودشون مقصود اصلی نباشن به خاطر مرکب مقصود شدن. پس مرکب میشه مقصود اصلی. اشراحی
اون
که اعرف
رو به
معنی
خود
طبیعت داره مرکب نه اینجا اعرف رو به معنی اون نمیدیم که داره مرکب
نه
مثل اشراقی هم اشتاقه همیشه اینجا عرف این مقصود ایسا این بلیه اصطلاحی ولو طبیعت رو اشراق عارف میدونه، حکمت متعالی هم عارف میدونه، البته مشا هم عارف طبیعی خودی در اشارات برای طبیعت قایت قصد شده قایت قصد شده معلوم میشه که طبیعت رو عارف میدونه، اون تا عارفی که مشا میدونه. اما اجازه این بحث ما این نیست که طبیعت عارف هستی، این که تعرف و سندت طبیعت مقصودی، یعنی طبیعت میشناسه این شروع به سمت اون شنگی تا اجازش کنه. فیوش بها انتکونه هیه، یعنی بساید لحظه مرکبات، فا این الماده لحظه صورت و جز لحظه کل، ماده به خاطر صورت آفریده میشه، جز به خاطر کل آفریده. عبارت دقت کنید، ماده یک جزه، صورت یک جزه دیگر. الان ما بستری نداریم که جز رو برای جزه دیگه می آفرید، بستری داریم که جز برای کل آفریده میشه. عبارت بعدی، جمله بعدی نگاه کنید، و جز لحظه کل. جمله بعدی خوب گفته، گفته جز لحظه کل، و بحث ما در همینه، بحث ما در جز و مرکب است، نه بحث ما در این جز و این جز. بنابراین چه شد که ابن سینا گفت فعین در ماده لحظه صوره؟ باید بگیم فعین در ماده لحظه نو، که نو کله، ماده به خاطر نوه، یعنی به خاطر نوی سیمانه که باید ماده صورت، همونطور که در جمله بعد میگه و جز لحظه کل. این جز لحظه کلی که بعدا میگه شاهد میشه که مرادش از صورت در اینجا صورت نویه، یعنی نوه، نه خود صورت، بایدم صورت نویه مراد نیست، خود نو. حالا شایدم من نگاه نکردم، شایدم بعضی نسخ لحظه نو داشته باشه، من نسخه این نداشتم که بکنم. یک شرح اخوان اون سپا، نه اون اخوان سپا داریم که کل شفا رو با قلم خودش تلخیص کرده، اونم من یادم نمی کنم، اونو دارم ولی یادم نمی کنم که ببینم اونجا نوشته لحظه نو یا نوشته لحظه صورت.
اسم
تو بود چیست؟ اونو اخوان صفا همه لکش و مطالب شفا نمیدونم اونتی که بعدش کتاب که من دارم، کتاب ایسه خوبی، هم منطقش رو، هم طبیعیاتش رو، هم علاقیاتش رو، همه رو تلخیص کرده، خوبه نمیشه، یعنی طور این مطلب، طور این مطالب رو بیان کرده که هم خلاصه حرفای ابن سینا معلومه، هم چیزی که بسیار در عبارت ابن سینا مهمه، روابطی که عبارتیشون که نوعا معلوم نمیشه، آدم فکر میکنه که عبارتیشون از هم گسیخته و در هم بر همه، اون طوری بیان کرده که روابط رو هم حفظه. منم در وقت توضیح سعی میکنم روابط رو حفظ کنم، از حفظ روابط خیلی کمک میکنه به فهمیدن شفا. در شفا یکی از مباحث عمده همین فهم روابط کلمات ابن که در اون شرط من دیدم این روابط حفظ شده، یعنی جوری برای این کرده که گویا به این روابط توجه داشته، یعنی مطلب رو که از قبل میاره یه جور خاصی به مطلب بعد میشه، آدم میفهمه به هم مرتبطن، ولی در عبارت ابن سینا اختلاف خیلی روشن نیست. علی هر حال می‌خواستم عرض کنم من یادم رفت کنم نگاه کنم ببینم چه اون چی بود، شاید هم بعضی نسخ لحظه نو داشته باشن، اگر هم لحظه نو ندارن باید شما صورت رو در اینجا معنی نو بسید. فیجب ان تکون المرکبات اعرف عند الطبیعه، حالا که مرکب مقصود اصلی است و بسیط به خاطر مرکب قصد می شود، واجب است که مرکبات عند الطبیعه اعرف باشند، لانها هی الغایه لتلک البساید، زیرا که همین مرکبات هم که غایت هم برای اون بساید، یعنی بساید رو که ما میاریم برای رسیدن به مرکب، پس مرکبات میشن مقصود به ذات، و وقتی مقصود به ذات شدن میشن اعرف عند الطبیعه. بعد میگه حاضر و برسر، همین هم درسته که ما مرکبات و عرف این در طبیعه قرار بدیم، نه بسایت رو نگیم، چون بسایت اسبابن برای مرکبات پس عرفن. ممکنه کسی این توهم رو بکنه که چون بسایت اسبابن پس عرفن، ولی این توهم درست نیست. باید این چون بسایت وسیلن و مرکبات مقصود به ذاتن پس مرکبات. خب تمام شد، بحث اول رو تمام شد. بحث اول این بود که بین مرکب و بسیط سنجیدیم که کدام عرب و اغلب این در طبیعه هستن. حالا وارد بحث دوم میشیم که همون بحث زمینی که عرض کردم. حالا اجزای بسیطی که مرکب رو میخوان بسازن، این اجزای بسیطی که مرکب رو میخوان بسازن کدامشون در عرب هم در طبیعه میخوان توش کنم؟ میفهمن که این اجزا اگر فقط عنوان جزئیات داشته باشن مساوی هم، هیچ کدوم عرفه این در طبیعه نیستن، یک تان هم. بله ممکنه یه عنوان دیگه پیدا کنن زاید بر جزئیاتشون، به خاطر اون عنوان ممکنه هر یکیشون عرف بشه. اما اگر فقط همین جزئیاتشون لحاظ بشه، به ما انهو جز اون هر یک رو ملاحظه کنیم، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره و هیچ کدوم این در طبیعه عرف نیست. و لا یجب ان تکون الاجزاء واحد منها اعرف من الاخر، نباید اجزاء یکی از اونها اعرف من الاخر باشد، من حیث اینها اجزاء، از این جهت که اجزا هم یکی عرف از دیگری نیست، پیش طبیعت همه یکسان هم، یکی عرف از دیگری نیست. توجه کنید لایجب رو به معنای واجب نیست معنا نکنید، که مفهومش این باشد که جایز هست. وقتی میگیم واجب نیست مفهومش این که جایزه، اگر چه واجب نیست ولی جایزه، اینجوری معنا نکنید، چون جایز هم نیست که یکی از دو جز با اینکه هیچ ترجیحی نداره عرف باشد این در طبیعه. لایجب رو در این جور عبارات باید به معنی نباید معنی کنه، که منم نباید معنی کرده. این من بارها عرض کردم در کتاب شبه ها لایجب دو جور معنی میشه، یکی به معنی نباید، یکی به معنی واجب نیست. اینو ما در مواضع مخصوص تشخیص بدیم که کدام یکی از این دو تا مرادن، آیا نباید مراده یا واجب نیست مراده. اینجا واجب نیست غلطه، اینجا باید نباید معنی. بل هی تباهم فی المعرفه این در طبیعه، یعنی اجزا، اجزا به ما این که اجزا هند، از حیث این که اجزا هند و عنوان زاید ندارند، از این جهت در معرفت این در طبیعه مساوی هند. یعنی هر دو رو، هر دو جز رو، همه اجزا رو، هر چقدر هستن، همه رو طبیعت یکسان میشناسه، همه رو واد وسیله برای مرکب میدونه. الا این که تعتبر لبعض اجزا خصوصیتی زائد بر این بعض، الا انه جزء ضمیر انه به بعض برمیگرده، خصوصیتی زائد بر این که جزء است پیدا کنیم و اون خصوصیت باعث بشه که این جزئی که دارای این خصوصیت این در طبیعه عرف بشه. ممکنه یه خصوصیتی پیش بیاد که جزئی رو این در طبیعه عرف کنه، ولی اگر قطع نظر از خصوصیت بکنیم و به اجزا بمانیم که اجزا هستن، من حیث اون که اجزا هستن توجه کنیم، پیش کدام این در طبیعه عرف از دیگری نیست. خب این بحث دوم هم تموم شد، وارد بحث سوم میشه. بحث سوم اینه که وسائطی که علالن یعنی ایجاد کننده هن، مثل فاعل، مثل غایت، اینا چطور؟ اینا عرفند از مرکبات یا اینکه مرکبات عرفند از اینها؟ در اجزایی که در وسائطی که اجزا بودن گفتیم که مرکب عرفند، اما در وسائطی که علالن میگیم وسائط عرفند این در طبیعه، چون طبیعت باید بره سراغ همین وسائط که فوائلند، از اونها فیض بگیره، اون وقت با اون مرکبی که میخواهد بسازد پیج بگرد. خب در این صورت طبیعت فواید رو راحتر بهتر میشنسی، چون اول باید برای سراغ اونها از اونها پیج دریافت کنی و بعد بیاد فیضی رو که دریافت کرده به مرکبی که میخواهد بسازد عطا کنه. پس پیش او اینجور وسائل عرف میشن. این یه جور معنی کردن عبارت، توجه کنید در این صورت چی کار کردیم. وسائل رو عبارت از فواید رو گرفتیم که طبیعت از اون فواید فیض دریافت میکنه و بعد هم به مرکبات اون فیض دریافت شده رو میرسونه. اما گاهی ممکنه وسائلی رو که فایدن جور نبیدیم، فاعلی رو که این طبیعت اون فاعل رو به کار میگیرد تا مرکب ساخته شد. البته این معنی یه مثل معنی تسامح داری، ولی خب بالاخره قابل تر هست. اینطور بگیم که طبیعت فاعلی رو به کار میگیره تا اون فاعل این مرکب رو بسازه، نه فیض از فاعل میگیره. فاعل کارگزار طبیعت میشه، نه فیض دهنده به طبیعت. فاعل درجهش بعد از طبیعت میفته، نه قبل از طبیعت. این فاعل هم که از جمله وسائطه، این را هم که طبیعت زودتر میشناسه، چون از طریق این میخواد مرکب رو درست کنه. پس این هم اعراف اندر طبیعت. بنابراین فاعل مطلقا اعراف اندر طبیعت. غایت چی؟ غایت میفرماد که امتزه از فاعل اعرافه، زیرا که غایت فاعلیت فاعل رو درست میکنه. چون مثلا نجار وقتی میخواد تخت بسازه، غایت تخت رو در نظر میگیره، بعد تعریف میشه به ساختن تخت، که این نجار فاعل به قوه است برای تخت. ولی بعد از اینکه غایت رو تصور کرد، فاعل بالفعل میشه برای تخت. پس غایت خود فاعلیت فاعل رو هم تحقق میده. اگر چنینه، پس غایت از فاعل مهمتر میشه. بنابراین غایت رو هم باید گفت مقصود طبیعت است، مقصود وزاد، یعنی اقدم از اندر طبیعت و عرف از اندر طبیعت. و عمل وسائطی که عللند مثل فوائل و غایات، وسائطی که اجزا بودن قبلا بحث شد، اما وسائطی که عللند مثل فوائل و غایات، فلیست به اجزای معلولات، اینا اجزای معلولات دیگه نیستن. چون اجزای معلولات نیستن، فیشبه و انتکونه یه عرف و اقدم امدت طبیعه. فای فیشبه رو توجه کنید، فای تفریه. منم طوری معنا کردم که تفریه ازش در بیاد. گفتم چون اجزای معلولات نیستن، فیشبه یعنی به نظر میرسد که عرف و اقدم باشن امدت طبیعه. خیلی معن میاره، معن یعنی هم عرف هم اقدم. یعنی فکر نکن که گفتم اعرف او اقدم، بلکه جمع کردم بین هر دو، هر دو با هم. هم اعرف است این وسائط، هم اقدم است این وسائط اندر طبیعت. اعرف است و اقدم است از معلولاتی که برای طبیعت هست به ذات، از معلولاتی که بلا واسطه برای طبیعت هست. اما معلولات معل واسطه نه، معلولات بلغیر و معلواسطه مورد بحث ما نیست. از اینجا می فهمیم که اون معنای دومی که من برای بسائط کردم، که گفتم معنای سختیه، خودم ابن سینا ارادش نشد، چون ایشون طبیعت رو داره علت اون مرکب می گیره، به طوری که بین طبیعت و مرکب فاصله نباشه. پس اون فاعل رو کارگزار طبیعت قرار نمیده که بین طبیعت و مرکب حاصل بشه، بلکه این فاعل رو قبل از طبیعت میاره. همون معنی اولی که عرض کردم مراد ابن سینا است. فاعلی که فیض رو به طبیعت میرسونه تا طبیعت فیض دریافتی رو به معلولش که مرکب است واصل کنه. اون فاعل مراده، نه فاعلی که متوسط بشه. نوعا اصلا بین طبیعت و اون مرکبی که انجام میشه نوعا واسطه نیست. من به خاطر اینکه معنا رو تعمیم بدم اینطور فرض کردم. اولا من کردم معنی تسامحیه. حیوش بابا انتقون این بسائطی که علالن هم اعرف هم اقدم، کلمه معنو معنی کرده هم اعرف هم اقدم این در طبیعه من المعلولات، یعنی هم اعرف من المعلولات هم اقدم من المعلولات، اونم معلولاتی که لها برای طبیعت هستن به ذات نیبلا باسطه. خب بنابراین اگر کسی در تشکیل قیاس فاعل رو جز مقدمات قرار داد، چون فاعل سببه و عرف این در طبیعت، پس باید گفت که این شخصی که فاعل رو مقدمه قرار داده یا قایت رو مقدمه قرار داده از طریق فاعل به اون معلولی که مرکب است رسیده، یک برهان رو تشکیل داده، چون از سبب به مسبب رسیده. از ماه و اعرف و اقدم اندت طبیعت به ماه و اشد تأخر رسیده، از علت و معلول رسیده، از مقدم به مؤخر رسیده، از اعرف به غیر اعرف رسیده. خب این شأن برهانه. بنابراین کسی که چنین قیاسی تشکیل بدهد حتما قیاس برهانی تشکیل بده. نزده چون که فیکون البیان و منها برهانیه، بیان در جمع قیاس، قیاسی که تشکیل شده منها از این بساید و از این بسایدی که علالن، اون قیاس یکون و برهانی هست. لیکن اما هو بقدم، یعنی بیان از ما هو بقدم انجام گرفته. ما هو بقدم یعنی سبب، ما هو بقدم و عرف. لیکن اما یعنی بیان از فاعل و غایتی شروع شده که اقدم و عرف است، لما هو به اشد تأخر. بیان رو از اقدم شروع کردیم، به ماه و اشد تأخر منتهی کردیم. ماه و اقدم فاعل و غایته، ماه و اشد تأخر معلوله، یعنی از علت به معلول رفتیم. از مقدم که علت بود به مؤخر که معلول بود پی بردیم و این کار برهانیه. از بیان میشه بیان برهانیه. لیکن اما هو اقدم شروع کردیم، پیش رفتیم، عبور کردیم، اما به معنی تجاوز هم داره، تجاوز این عبور کردیم، عبور کردیم از آنچه که اقدم این در طبعه و عرف این در طبعه، معن قید معن قید اقدم و عرفه، یعنی هم اقدم هم عرفه. اما این در طبعه، این در طبعه هم گفتیم عرف و اقدمه، حالا میگیم این در طبعه هم عرف و اقدمه، یعنی هم این بسائل این در طبیعه عرف و اقدمه، هم این در طبع عرف و اقدمه. بیان از فاعل و غایتیست که اقدم این در طبع و عرف این در طبع از معن، یعنی هم اقدم هم عرف با هم، از اون میریم به سمت ماقوبه اشد و تأخرن. ما کنایه از معلوله، یعنی به معلولی که تأخر دارد، تأخرش اشد است. اشد و تأخرن افراد تفضیل، یعنی ما خطر. در عربی نمیتونیم بگیم، میگیم اخدم، نمیتونیم بگیم اخر، لذا میگیم اشد تأخرن. در فارسی وقت نمیم کن اشد تأخرن، مؤخر تر اخدم، این مقدم تر. خب این بحث که اینکه تموم شد، توسط شدید که وسائطی که علالن هم اعرف و اقدم شدن این در طبیعه، آخر تر هم اعرف و اقدم شدن این در طب، بحثمون شد. تا اینجا توجه کردید، قبل از بحث امروزمون درباره کلی و جزئی بحث کردیم که کدوم اقدار من دارم. بحث امروزمون درباره بسیط و مرکب بود که کدوم عرفند و کدوم عرفند و اخت. حالا این مباحث که تموم شد از فعل تدنا ابن سینا تفریح میکنه بر تمام مطالب گذشته و این چنین میگوید: اگر شما از جزئی شروع کردی و به سمت کلی رفتی، ما هو به عرف اندلعب کلیه نه جزئی. شما از جزئی شروع کردی، یعنی از اونی که عرف اندلعب نبود شروع کردی، همچنین در بسیط و مرکب از مرکب شروع کردی. عرف اندلعب رو بودیم بسیطه، البته گفتیم کلیت نداره، ولی خب تحقیق دادیم که بسیطه. عرف اندلعب بسیطه، حالا چیزی از مرکب شروع کرد، یعنی درست برعکس اون که عرفه. کسی اگر از مرکب شروع کرد، این مربوط به وقت امروز ما، یا از جزئیات شروع کرد، مربوط به وقت قبل ما، این شخص استدلال کرده، برهان اقامه نشده، دلیل آورده برای برهان نگه. چرا؟ چون در برهان باید از ماه و اقدم شروع کرد، ماه و اقدم اندل اقل شروع کرد. ماه و اقدم جزئی نیست بلکه کلیست، ماه و اقدم مرکب نیست بلکه بسیط است. پس این آدم که از مرکب شروع کرده، از جزئی شروع کرده، از ماه و اقدم شروع نکرده. چون از ماه و اقدم شروع نکرده، پس دلیلش دلیل برهانی نیست. دلیل هست ولی برهانی نیست. فإن ابتدعنا عن المرکبات و سلکنا الى البسائط، این تفریح و بحث امروز ماست. او ابتدعنا من الجزئیات و سلکنا الى الکلیات، این تفریح و بحث قبل ماست. اگر ما ابتدا کنیم از مرکبات و از مرکبات به سمت بسائط بریم، یعنی مرکبات رو مقدمه دلیل قرار بدیم و بسائط رو نتیجه بگیریم. او ابتدان و من الجزئیات، یا از جزئیات شروع کنیم. قبلا گفتیم مراد از جزئیات در اینجا انواع نه اشخاص، چون اصلا بحث اشخاص اینجا مطرح نیست. اینو در پایان بحث گذشته گفتیم، چون ما از انواع پایین تر دیگه نمیم، مثلا سراغ اشخاص نمیم. جزئی که میگیم یعنی نوع، نه جزئی در جای دیگه معنی شخصه، ولی در اینجا معنی نوع. او ابتدان و من الجزئیات، یا از جزئیات شروع کنیم و اونها رو مقدمه قرار بدیم و سلک نایی در کلیات، بعد به سمت کلیات بریم، اون هم از طریق استقرار، چون جزئیات رو استقرار میکنیم، بعد کلی رو از بین این جزئیات استقرار شده انتظام میکنیم. و حالا اگر از جزئیات رفتیم به سمت کلیات، این جزئیات استقرار شدیم و بعد کلی رو دسته بودیم، در این دو صورت که از مرکبات شروع کردیم صورت اول، یا از جزئیات شروع کردیم صورت دوم، در این دو صورت نکون مستدلین ولی غیر مبرهنیم، یه مرغان اقامه نشدیم. چون باید از عرف اندلعب شروع کنیم، عرف اندلعب در بحث اول بسائط نمارکب، اما از مرکبات شروع کردیم، و عرف اندلعب در بحث دوم کلیات نجزیات، اما از جزیات شروع کردیم. پس از اونی که عرف نیست شروع کردیم، چون از اونی که عرف نیست شروع کردیم، پس آیت های مرغان نشدیم، بنابراین قیاسمون مرغان نیست. در این حس بری مرغان نیست، قیاس خب. یه نفر به ما میگه که درسته اگه از مرکبات شروع کردید، درسته که اقدم اندل اغلب نیوردی، اقدم اندل طبع نیوردی، ولی اقدم اندل طبع رو که آوردی، تو مرکبات اقدم اندل طبع است. همچنین اگر از جزئیات یعنی انواع شروع کنید، همونطور که قبلا گفتیم، انواع هم اقدم اندل طبع است، یعنی نوع، یعنی طبیعت میره که نوع رو بسازه، نه جنس رو بسازه. جنس رو گفتیم به خاطر نوع ساخته میشه، یعنی در زمین نوع ساخته میشه، اون مصنوع اصلی و مقصود اصلی طبیعت نبود. پس طبیعت مقصودش جزئیات است، یعنی عرف این در طبیعت جزئیات، اقدم این در طبیعت جزئیات، همچنین اقدم و عرف این در طبیعت مرکبات. حالا ما قیاسمون رو از مرکبات شروع کرد، قیاسمون رو از جزئیات شروع کردیم، یعنی از ماه و اقدم در طبیعت شروع کردیم. خب درسته از ماه و اقدم در عقل شروع نکردیم، از ماه و اقدم در طبیعت شروع نکردیم، ولی از ماه و اقدم در طبیعت شروع کردیم. می‌فهمد بله اتفاق افتاده که این کار کردی، ولی ما قوه اقدم این دلتر یکی برخان درست میکنی، ما قوه اقدم این دل عقل برخان درست میکنه و شما از ما قوه اقدم معرفت این دل عقل رو سفر میکنی، برخان رو ما برای عقل ما میسازی. و یکون قد اتفق انکان الاعرف و اندنا هو الاعرف این دلتر اتفاق افتاده که اونی که عرف اندناست و ما مقدمه قرارش دادیم و از طریق او به اون مجهول رسیدیم، اونی که عرف اندنا بوده اتفاقا باید عرف اندر طبیعه در آمده و الا نوعا عرف اندنا باید اون بساعت باشد که عرف اندر طبیعه نیستن، اون کلیات باید باشد که عرف اندر طبیعه نیستن. اتفاقا اینجا عرف اندر عقل و عرف اندر طبیعه یکی شد. خب بحث تمام شد. حالا که بستمون شدشون می فهمد فیجب ان تتحقق هذه الاصول على هذا المخرج، واجب است که این قواعد گذشته رو تحقیقا یاد بگیری على هذا المخرج، یعنی با این روشی که من گفتم اونطور که من گفتم یاد بگیری به ذهن بس، با خلاف این رو در ذهن راه نده. این داره تحقیق میکنه که مطالب گذشته من مطالب درستی، همین مطالب درست رو تحفظ کنیم، مطالب مخالف اگر گفته شده احتمال این قال قائل ما قد قاله بعضهم، ما قد قاله بعضهم مقول قوله، اگر قائلی آنچه را که بعضی ها گفتن بگوید. این المعنى جنسی، این حالت تفصیلی داره در اینجا. حالا ممکنه است در نسخه من این المعنى جنسی باشه که در نسخه دیگه من بیان ما میشه. اگر هم منو نداشته باشیم که در نسخه ما هم من وجود نداره، ما دیگیم این نمان در جنسی تفسیر ما قد قاله و بعضونه، یعنی همون گفته بعضی. ما گفتیم این در طبیعا نوع عرفه نه جنس. جنس اگر در پیش طبیعت مورد توجه قرار میگیره به خاطر نوعه، خودش مستقیما مورد توجه نیست. اینو گفتیم و بعدم گفتیم که حالا که نوع مورد توجه طبیعته، اگر کسی بخواد اقدم این در طبیعه رو و عرف این در طبیعه رو به دست بیاره باید در سراغ نوع. اینا رو گفتیم. حالا این قائل میگه جنس عرف این در طبیعه نه نو به اینکه تاله شما گفتید نو عرف است و از طریق نو باید به سمت جنس را اشتباه گفتید، جنس عرف این در طبیعه است. این مدعای قائل دلیلش رو توجه کنه. دلیلش اینه که ما جنس رو نباید به لحاظ خودمون بسنجیم، جنس رو باید به لحاظ واقع بسنجیم. آیا در واقع جنس عرف است و اقدم یا نو اقدم است و عرف؟ پیش من مهم نیست، پیش من خب معلوم نوع اقدمه، پیش من نه پیش طبیعت مثلا نیست، پیش طبیعت معلوم نوع اقدمه، پیش عقل منم معلوم جنس اقدمه، چون کلی پیش عقل من اقدمه، جزئی پیش طبیعت اقدمه. ولی نه من باید به طبیعت توجه کنم نه به خودم که آقلم توجه کنم، من که باید به واقع توجه کنم. در واقع جنس عرفه، در واقع جنس عرفه. چرا جنس عرفه؟ چون جنس کلیه، قید نداره. هر چی شما به سمت جزئی برید به این کلی باید قید اضافه کنید، هر چی قید اضافه کنید این قیدها باید معلوم بشن دیگه، اون کلی از عرفیت در میاد. وقتی کلی خالیه خب باید دفعه شناخت میشه، اما اگر جزئیش کنید باید قید همراهش هم دوباره مجدد و جدا جدا بشناسید، بعد مجموع رو بشناسید تا این جزئی شناخته بشه. پس جزئی شناختش سخته از کلی، به همین جهت کلی عرف است حقیقتا، یعنی به لحاظ واقع جنس عرفه، به لحاظ من ممکنه جزئی یا به لحاظ طبیعت ممکنه جزئی عرف بشه، ولی من و طبیعت مطرح نیستیم، واقع مطرح است. اینو بعضی هم ممکنه بشن. ابن سینا میگه نه اشتباه کردی، در این جور مباحث واقع را نباید لحاظ کنی، طبیعت رو که واقعه نباید لحاظ کنی، باید خودت لحاظ کنی. تو قیاس رو برای خودت داری تشکیل میدی، برای عقل خودت یا برای عقل مخاطبت، برای طبیعت که قیاس درست نمی کنی، برای عقل خودت قیاس درست نمی کنی. پس باید خودت معیار قرار بدی، ببینی پیش تو کدام عرفه، مرکب عرفه یا بسیط، که البته این جز بحث ما نیست، از بحثش گذشتیم، کلی عرفت یا جزئی، این موضوع بحث ما هست، این جنس عرفت یا این موضوع بحث ما هست. باید ببینی پیش تو کدام عرفه. ابن سینا میگه به طبیعت و واقع چی کار داری؟ از قول قائل قبول نمی کنه. فإن قال قائل، اگر کسی بگوید آنچرا که قد قاله بعضهم، که آن چیز عبارت از این است که معنای جنسی عرف این در طبیعت، شما گفتید نو که همون جزئه عرف این در طبیعت، ما ادعا میکنیم نخیر معنای جنسی عرف این در طبیعت. خب اگر معنای جنسی عرف باشه، ما باید از جنس به نو پی ببریم، نه برعکس. لنهو چرا معنای جنسی عرفه؟ چون این معنای جنسی و این لم یورد به حسب شیعه ولو شناخته نشود به حسب شیعه، یعنی با طبیعت مقایسش نکنی، با عقلمون که عارفه مقایسه نکنی، به حسب شیعه نگیری نش، به حسب شیعه یعنی به حسب عارف که ما هستیم و عقلمونه، یا به حسب شیعه یعنی به حسب طبیعت، اونطور قرارش ندید. فاقوبه فی نفسه، اگر چه لازم نیست شناخته شود، و این لم یعرف به حسب شیء، یعنی ولو این که پیش عقل معروف نباشد، بلکه نو پیش عقل معروف باشد، اما هوه یعنی این معنی جنسی فی نفسه و به قیاس الحق، یعنی در واقع عرف این در طبیعه عرف نباشد، این در نای یعنی این در عبود نام عرف نباشد، این در حق و به قیاس خودش، یعنی خودش رو ملازه کنی میگرد. فا این غال قائلون فا یغالون در در جواب بشون که میگوشون میشوند، جواب گفته می شود لا معنا لقولک اِنَّهُ بِقِيَاسِ الْحَقِ عرف، این گفتت که جنس یا معنای جنسی به قیاس الحق عرف، این معنا ندین، معنا ندین گفته تو، نباید جنس رو با به حق قیاس کنی، یعنی با واقع قیاس کنی، اونو باید با عارف قیاس کنی، لعن شیء انما یسیر معروفا به عارفه، شیء با عارف معروف میشه، خودش خود به خود که معنی نداره بهش بی عرف یا غیر عرف، باید ببینی نسبت به عارف، نسبت به عارفی عرف است یا نه، عارف چیه؟ یا مایی، یا عقول ما فوق ماست، یا طبیعت، طبیعت هم که میگیم عارفه حالا سبیه استعاره میگیم که آرفه، و علمه ما قبول نداریم که طبیعت آرفه، چه تشبیهش میکنیم میگیم آرفه، پس بالاخره نمیتونید این جنس رو فی نفسه ملاحظه کنی، جنس رو باید به قیاس الى آرفی ملاحظه کنی، و دیگه عرفه یعنی در نشه یه نمایسی رو معروف به سبب آرفش، و آرفش یا ما هستیم که با عقلمون درکش میکنیم، یا هر موجود ذو عقلی که بالاتر از ما یعنی وجود عالیه، اینا عارفن، یا طبیعته، طبیعت هم میتونی بگی عارفه، اما طبیعت را اگه گفتی عارفه الان سبیل استعاره گفتی عارفه، ما واقعا عارفیم، حقیقتا عارفیم، اون عقول ما فوق ما هم حقیقتا عارفن، ولی طبیعت چون موجود بیشعوره اگر بشی بگی عارف الان سبیل استعاره گفتی عارفه. خب حالا اندت طبیعت یاره، روشن شد که اندنا معنی جنسی عند طبیعت چی عرفه؟ اشتباه گفتم عند طبیعت چی عرفه؟ عندنا معلوم شد که معنای جنسی عرفه. عند طبیعت چی عرفه؟ ایشون میگه نگاه کن ببین که طبیعت چرا قصد میکنه، هر چرا که قصد چرا او عرفه، معنای جنسی قصد نمیکنه، اون رو قصد میکنه، پس بیشه طبیعت معرفه. اما طبیعت فی قصد حال نظام کل، اون وقتی که داره نظام کل رو قصد میکنه، این نظام کل موجودات رو قصد میکنه و داره کل موجودات رو سر سامان میده، فیکون العرف انده ها ما، یعنی نوعی که تقصد حول نظام کل، عرف انده طبیعه نوعیست که اون نوع رو برای نظام کل قصد میکنه. کلمه الاسبیل استعاره مربوط به قصد، اما طبیعت در اون جا که قصد میکنن نظام کل رو، خب سوال میشه آیا حقیقتا طبیعت قصد میکنن نظام کل رو؟ طبیعت که یه موجود بیشعور رو چطوری قصد میکنه؟ میگه علا سبیل الاستعاره، یعنی قصدش که ما ادعای قصدی که میکنیم علا سبیل الاستعاره، یعنی داریم طبیعت رو تشبیه میکنیم به یک موجود زیشعور، اون وقت اون قصدی که برای موجود زیشعوره برای طبیعت آیه مشاهده سبیل استعاره. خب تا اینجا مطلب روشن شد که سؤال این سؤال و گفته این گوینده درست نیست. این گوینده میخواست معنی جنسی رو خود به خود ملاحظه کنه، گفتیم نه این درست نیست، معنی جنسی رو باید با عارف ملاحظه کنه، ببینیم با عارفین بسنجیم ببینیم عارف هست یا نه، یعنی بیا پیش یه عارفی که عبارت از عقله یا مافوق عقل ماست یا علاسلی لفتاره طبیعت، پیش این عارف ها باید بیای بعد سوال کنی از این عارف ها که پیش شما معنای جنسی عرف است یا اون جزئی و نوع عرف است، باید اینطوری ازش سوال کنی، اون هم ممکنه بعد به شما جواب داده می شود که اندر طبیعت معنای نوعی عرف است، این ده عقل ناوا و قول بالاتر از ما معنی جنسی عرف است. این بحث هم شد. حالا میخوام ببینیم طبیعت نسبت به معنای جنسی چه حالتی داره. توجه کنید طبیعت میره به سمت نو و در ذهن نو جنس هم تحصیل میکنه، پس جنس میشود معروف بالواسطه، یعنی معروف طبیعت، شناخته شده طبیعت ولی بالواسطه، یعنی نوع می شود معروف طبیعت به ذاته، جنس می شود معروف طبیعت به توسط نوع. تا اینجا معلومه هر دو معروف هست، هم جنس هم نوع، منتها جنس معروف است با واسطه، نوع معروف است به ذاته و به طور. خب آیا معروفیت بالفعل داره این معروفیت مربوط به قبره؟ جواب اینه که هر دو معروفیتشون بالفعل، هم طبیعت هم نوع به ذاته و بالفعل معروف است پیش طبیعت، هم جنس به واسطه و بالفعل معروف است پیش طبیعت. خب دنگه توسط شدید نوع رو بلا واسطه معروف گرفتیم، جنس رو معل واسطه معروف کردیم، هر جان بگیریم. اما حالا اگه خواستیم جنس رو هم به ذاته معروف بگیریم، نوع رو هم به ذاته معروف بگیریم، به واسطه رو نگیریم، در جنس تالا به واسطه می بودیم، حالا اگه به واسطه نگیریم، می فرماید جنس به قبه معروفه، نوع به فعل معروفه، چون می خواهد بلا واسطه معروف بشه. طبیعت به ذاته ها یعنی بدون واسطه چیزی نوع را به فعل می شناسد. و طبیعت به ذاته ها یعنی بدون واسطه نوع جنس رو می شناسه، اما نوع رو به فعل می شناسه، جنس رو به خود می شناسه. پس اگر در شناخت جنس قید بالواسطه رو بیارید، معروفیت جنس و معروفیت نوع پیش طبیعت هر دو میشه به فعل. اما اگر قید بالواسطه رو در جنس نیارید، در جنس و نوع هر دو قید ذات بیاد، یعنی بگید طبیعت به ذاتها میشناسد نوع رو و میشناسد جنس رو، یا نوع به ذاته و جنس به ذاته معروف طبیعت قرار میگیره، در چنین حالتی باید معروفیت جنس رو به خبره قرار بدید، معروفیت نوع رو به فعل قرار. خب وقت چطوری بالقوه معروفه؟ میگه همونطور که بعداً بالفعل معروف میشه الان بالقوه معروفه، جنس الان بالقوه معروفه و بعداً بالفعل معروف میشه. به همون نحوی که در وقت بالفعل شدن معروف میشه، در همین الان هم به همون نحو معروفه، منطقه الان بالقوه معروفه اون وقت میشه معروفه. عبارت توجه کنید، فعل تبرنا به معرفت الحقیقیه. اگر ما توجه کنیم به معرفت حقیقی، یعنی معرفت و معرفت حقیقی قرار بدیم، نه علا سبیل الاستعاره، فطبیعت الجنسیه لا تکون و معرفتا بذاتها الا بکن، طبیعت جنسیه ذاتن یعنی بدون واسطه نوع معروف نمی شود مگر معرفت به خود، معرفت به فعل نست. و اما بالفعل فعی نماتو را فیضا عرف هست به لغور، طبیعت جنسیه رو وقتی بالفعل می شستیم که با عقل نمی دستیم می شستیم، حتی باره که ابن سینا یه مطلب دیم استفاده می شود علاوه بر اون که من گفتم، و اون که همین طبیعت جنسیه رو وقتی با توجه به عارف که منم ملاحظه نکنی باید گفت معروف به قوه است، وقتی به لحاظ من ملاحظش کنی میگی معروف به قوه، یعنی وقتی طبیعت رو مطرح کنی عاقل رو مطرح نکنی، این طبیعت جنسیه این معنی جنسی پیش طبیعت معروف به قوه است، یعنی باید عارفی بیاید او را معرفت پیدا کنن تا معروف به قوه شد. ولی وقتی که این معنای جنسی رو در خود طبیعت قرار ندادی و در پیش عارفی قرار دادی، این معنای جنسی میشه معروف به فعل. این هم از عبارت ابن سینا استفاده میشه، و طبیعت جنسی معروف به ذاتها نیست، معروف به ذاتها یعنی با قطع نظر از عارف، من به ذاتها رو اول جوریه من نکردم حالا دارم جوریه من رو میکنم، هر دو من رو درست هم حد طبیعت الجنسی الله تکون و معروف بکن به ذاتها، به ذاتها یعنی بدون زمین شدن عاقل معروف نیست الا به قبله، اما بالفعل وقتی معروف میشود که دیگه طبیعت جنسی رو به ذاتها نبینی بلکه در برابر عارفی قرارش بدی، یعنی در برابر عقل قرارش بدی. اما بالفعل یعنی اما این طبیعت جنسیه معروف بالفعل می شود یا بالفعل می شود، انما تورف بالفعل تورف اداعاته بالغول، وقتی با عقل شناخته می شود، اون وقتی که ما عقل و ملاحظه کننده طبیعت جنسیه قرار می دیم، طبیعت جنسیه می شود معروف بالفعل، ولی وقتی عقل رو در نظر نمی گیریم فقط خود طبیعت مطرحه، نمیتونیم بگیم که این معنای جنسی معروفه بالفعله، پس که باید بگیم معروفه بالقوه است. بالقوه معروفه یعنی با آمدن، یعنی با نیمدن عاقل معروف است، و با نیمدن عاقل می تواند معروف کشد، با آمدن عاقل معروف می شود، بالقوت یعنی می تواند معروف شود. پس با نبود عارف می تواند معروف شود، یعنی معروف بالقوت. با آمدن عارف معروف می شود، معروف هست، یعنی معروف نیست. اینم به بارات ابن سینا می فهمونه علاوه اون چی که من از خواهد بود. و اینما تکون و معروف وطن به ذاتها بالقوه علم نحو الذی نرید و انتصیره معروف وطن به فیس. اون وقتی که معروف بالقوه است به همون نحویست که معروف و بالفعل فرق نمی کنه، فقط قوه و فعلیتش تفاوت داره، بلن نحوه معروفیتش تفاوت نداره. اون وقتی که بالقوه معروفه با اون وقتی که بالفعل معروف میشه در معروفیت فرق نمی کنه. بله این معروفیت یک بار میشه بالقوه، یک بار میشه بالفعل، این فرق هست، ولی دیگر در خود اصل معروفیت فرقی نیست. و اینما تکون و این طبیعت جنسی معروفتن به ذاتها بالقوه، معروف بالقوه است، به همون نحوی که میخواهیم معروف بالفعل شود، یعنی وقتی معروف بالفعل شد چگونه معروفه؟ اون وقتی که بالقوه است همونجور معروفه، منتها در اون وقتی که بالقوه است معروفیت پیدا نکرده، میتواند معروفیت پیدا کند، به همون نحوی که اگر بالفعل شد معروفیت پیدا میکند، به همون نحوی که اگر بالفعل شد معروفیت پیدا میکند، قبل از این که عارفی باشد به همون نحو میتواند معروف شود. پس معروف شدنش با میتواند معروف شدنش یکی است. خب تا اینجا روشن شد که معنای جنسی اندر طبیعه عرف نیست. خود این قائلم ادعا نکرد که معنای جنسی اندر طبیعه عرف، و معلوم شد که معنای جنسی فی نفسه هم عرف نیست. فی نفسه یعنی با چیزی سنجیده نشه. اینو قائل مدعی بود ولی ما گفتیم نه، فی نفسه عرف نیست، بلکه فی نفسه معروف به قوه است، باید در اختیار عاقلی قرار میگیره تا معروف به قوه بشه، اون وقت میتونید بپرسید که عرف هست یا نیست. حالا این دوغولانا چی؟ این دوغولانا ایشون میکنه شبکی نداریم که طبیعت جنسی عرف از طبیعتی نیست، چون جنس کلیه و نوع جزئیه و کلی در اختیار عقل زودتر قرار میگیره، پس کلی و معنی جنسی عرف هست این در عقل. ولی اون چرا احدون کسی منکر نیست که طبیعت جنسی عرف این در عقل. خب حالا اگر ما طبیعت جنسی رو در قیاس آوردیم، مقدمه قرار دادیم، عرف این در عقول رو در مقدمه عرض کردیم، اون وقت از معنای جنسی میریم به سمت نو. نو عرف این در عقول نیست، عرف این در طبیعت است. پس ما وقتی معنای جنسی رو در مقدمه میاریم و معنای نوعی رو در نتیجه میگیریم، از ماهوه عرف اندل اغول که معنای جنسی است به ماهوه عرف اندل طبیعه که معنای نوعی است واصل میشیم. اینه مورد برهانه، چون از عرف اندل اغول شروع کردی فا این طریقت البرهانیه تأخذ و شروع میکند همه ما، یعنی از جنسی که ما کنای از جنسی، از جنسی که عرف اندل اغول است شروع می کند از جنس الا ما هوا، یعنی می رود به سمت ما، این ما کنای از نوعه، به سمت نوعی که عرف اندل طبیع است. از جنس شروع می کنه به سمت نوع می ره، از عرف اندل عقل شروع می کنه به عرف اندل طبیع می رسه. برهان ما اینطوره، برهان از عرف اندل عقل که کلیست و طبیعت جنسی شروع میکنه به معرف اندل طبیعت که نوع میرسه. کمای سر رو به همین مطلب که من گفتم، معلم اول در ابتداء تعلیم هیل طبیعیات، در ابتداء اونجایی که علم طبیعی رو داره تعلیم خوانندگان میده، توجه کنید علم طبیعی 8 و 5 فن نبات داره، فن حیوان داره، فن نفس به طور مطلق داره، فن سماع طبیعی داره، فن سماع العالم داره. اینا فنونیست که طبیعیات در بارش بحث میکنه. اولین فنی که طبیعیات درش بحث میکنه و تعلیم طبیعی با اون فن شروع میشه سماع طبیعیست. سماع با عین یعنی قواعدی که در ابتدا به گوش خواننده علم طبیعی واسه قواعد کلی علم طبیعت رو در اون سماع طبیعی میاد. گاهی هم بهش میگن سمع الکیان. سمع الکیان و سماع طبیعی اولین بخش از بخش‌های طبیعی است. وقت معلم اول در ابتدای تعلیمش به طبیعیات، یعنی در ابتدایی که داشته طبیعت تعلیم میده، یعنی در همون بحث سماع طبیعی این مطلب رو توضیح میده و نحنون نتقبل و بهی هناش نسخه داریم ننقله هناش و درست هم مثل این نسخه دوم باشه و ما نقل می کنیم این مطلب ارسطو را هناک، یعنی در همون بحث سماع طبیعی کتاب خودمون. ارسطو در کتاب خودش در اول علم طبیعی آورده، ما هم در کتاب خودمون که شفاست در اول علم طبیعی میاریم. البته نتقبل و به هم می تونیم معنا کنیم، یعنی ما رو میاریم به این مطلب هناک در بحث طبیعت. در علم طبیعی اونم در ابتدای تعلیم اون علم طبیعی که همون بحث سماع طبیعیه و نشرح الامر فیه، امر رو و وضع رو در همونجا هناش فیگنی در اون هناش توضیح میدیم. اینجا به همین مقدار بحث اکتفا میکنیم. در اول علم طبیعی بحث مفصل تر مطرح میکنیم. پس یادم میشه در اول سموکیان در مقاله اول همین بحث مطرح کرده، در فصول اولی و دومی اینا این بحث مطرحه که معروف این در عقل چیست، معروف این در طبیعت چیست، معروف این در تر چیست. بحث مفصل تر از اینجا بازه شده، خودشم میگفته نشته حال هم فیه، ما بعدا امرو در اونجا توضیح میدیم. پس ارسطو در اونجا بحث رو بیان کرده، ما هم به تقدیر ارسطو بحث رو اونجا منتقل میکنیم. این یه نقدر بحثم که اینجا کردیم بحثم بود. این شخص تموم میشه تا بحث